سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 7 جولای 2018 و 16 تیر ماه 1397 امروز ابتدا یه مقدار اخباری که مربوط به ایران میشه و ملاقات هایی که آقای روحانی و آقای ظریف داشتن در اروپا صحبت میکنم و بعد دنباله بحثی رو که از چند هفته پیش آغاز کردم دنبالش رو میگیرم. حالا عرض میکنم که چرا این بحث در واقع از اینجا شروع شد که راه نجات ایران چیست و بعدش یکی از راه‌هایی که باید جستجو بشه عبارت از تحلیلی از احزاب، گروه‌ها، سازمان‌ها، گرایشات سیاسی مختلفی که هست، اینا باید زیر ذره‌بین گذاشته بشه، زیر میکروسکوپ گذاشته بشه تا تشخیص بیماری داده بشه. و من یک سلسله به اصطلاح مباحث رو باز کردم و به اینجا رسیدم که در واقع معرفی کردم دو نفر از نظریه پردازانی که در واقع اصلاح طلبان مرتب ازشون نقل قول میکنن، یکی میلتون فریدمن و یکی کارل پوپر، البته دیگرانشون مثل ماکس وبر، فردریک فون هایک و غیره و غیره. اینا باید شناخته بشن برای اینکه که دستان عرض بکنم. بعضیا انتقاد کردن که چرا من دو سه جلسه وقت رو وقت برنامه رو گرفتم برای اینکه به شخص به خصوصی برخورد بکنم. به این عزیزان باید بگم که این برخورد به شخص به خصوصی نیست، بلکه اگر فرضاً من آقای اکبر گنجی رو در واقع به دیدگاه‌هاش مقدار اشتباه برخورد کردم، به عنوان نمونه و نماد یک گرایش فکری، پرسونیفیکیشن این رو بهش میگن، یعنی نمونه و نماد یه شیوه تفکر، یه جهانبینی، یه ایدئولوژی، از این جهته که و افراد واقعا نمایندگی میکنن. پرسونیفیکیشن اشتباه برای این که ایده ها رو چی به وجود میاره، ایده ها رو چی گسترش میده. اینا پرسونیفیکیشن دارن، افرادی هستن که نمونه و نماد چنین افکاری هستن. از این جهت بود، وگرنه اصل بحث واقعا برخورد عزیزان در ایران میدونن که چه روزنامه هایی، چه مجلاتی، چه نشریاتی در اونجا وجود داره که همین افکار و همین عقاید، همین ایدئولوژی ها رو فقط میگن که آره چپ ایدئولوژی داره، در حالی که اینا فوق‌العاده ایدئولوژیک ترن. و در نتیجه به اصطلاح شما ببینید آقای محمد قوچانی خوبه چند تا نشریه زیر دستش باشه، از شرق گرفته تا سالنامه شرق گرفته تا اندیشه پویا گرفته تا مهرنامه گرفته. البته اینا ممکنه زیر نظر مستقیم ایشون نباشه و همینطور دنیای اقتصاد ده ها روزنامه و مجله و امثال هم و امثال هم که اینا دائما همین افکار رو 20 ساله 30 ساله مثل زهر هلاهل واقعا در بین جوانا و نقش و به اصطلاح نسل جوان ما و بسیاری از روشنفکرها رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن. فقط یک نفر نیست. شما ببینید مجلاتی همین که گفتم شرق و یا اندیشه پویا و یا مهرنامه، اینا برای چیه؟ درست آدمو به یاد دو تا نشریه میندازه در خود امریکا، انکانتر و ارشوش کامنتری، که مستقیما پولشون رو در واقع CIA میده. اینا هدفشون چیه؟ مبارزه با در واقع دیدگاه چپ، یعنی مبارزه علیه طبقه کارگر، علیه کارگرها و زحمتکشا. اینا مسئلهشون فقط این چپ یا اون چپ یا این حزب یا اون گروه نیست، یا شوروی فقط نیست. البته شوروی را همیشه به عنوان بهانه ازش استفاده میکنن. اصل قضیهشون در واقع مبارزه علیه طبقه کارگر و طرفداری از سرمایه و سرمایه های جهانیه. اصل قضیه اینه. مسئله فوق العاده عمیق‌تره تا برخورد فقط به یه فرد. می‌خواستم به این عزیزان عرض بکنم که میگن وقت برنامه رو اینجوری چیز کردی و غیره و غیره. بنابراین این بحث رو ادامه میدیم. منتها باید به اخبار هم برسیم. البته امیدوارم که برسیم. قرار بوده من راجع به اقتصاد سیاسی روی کار اومدن ترامپ صحبت بکنم که امیدوارم که بالاخره برسیم به این قضیه، ولی گفتم این بحث و دویژه دیدگاه های میلتون فریدمن و کارل پوپر من امروز دنبالش رو میگیرم و یه مقدارم میخواستم راجع به روانشناسی بوده ارتباطه، برای اینکه مسئله مطرح شده روانشناسی فروید که اونم در ایران کلی الان طرفدار داره، باید به اونم برخورد بشه، برای اینکه بخشی از این شیوه تفکر و ایدئولوژی برمیگرده به روانشناسی، روانشناسی در واقع غیر علمی، و امروز میخوام یه مقدار راجع به این قضیه صحبت بکنم. ولی قبل از هر چیز عزیزان میدونن که دیروز نشستی بوده که آقای ظریف با در واقع 5+1 منهای امریکا که به یک سلسله نتیجه گیری ها رسیدن که یک خانم موگرینی در واقع به اصطلاح وزیر خارجه اتحادیه اروپا در حقیقت ایشون هستن به اصطلاح این نتایج رو اعلام کردن. و در چند جا که من نتایج رو دیدم هیچ جا مثل روزنامه تابناک که عزیزان برام فرستادن از ایران عرضه که نتایج رو منعکس به این دقت نکرده، و همینو که آدم میخونه و در جاهای دیگه ببینه که در واقع یک سلسله باز هم کلیگویی هاست، نه اینکه چیز مشخص و کنکرت به قول معروف کاملا ملموس و مشخص، یعنی باز به اصطلاح همینجوری در پرده ابهامه که واقعا بالاخره ایران که میخواد پایبند به برجام بمونه در حقیقت اون بسته پیشنهادی اروپایی ها که به زعم خودشون میخوان در برابر امریکا مقاومت بکنن و از نظر تبادلات بانکی، از نظر فعالیت شرکت های اروپایی در اونجا در واقع میتونن یک به اصطلاح چیز ملموس و واقعی به ایران ارائه بدن، یا اینکه همه اینها باز هم در واقع ظاهر قضیه است و باید ببینیم که در پشت پرده چی میگذرد. به قول یکی عزیزان میگه که با نگاهی به سفر روحانی، با وجود مذاکرات امروز ظریف با کشورهای اروپایی در موزه کاملا ضعیف، میتوان نتیجه گرفت که این نظام راه سرکوب در داخل و نرمش در خارج را در پیش خواهد گرفت. من هفته گذشته به عزیزان دو تا در واقع آلترناتیو به اصطلاح پیشنهاد کردم که راه نجات ایران و آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد چه خواهد بود، که یا در واقع یک کودتایی خواهد شد و یا اینکه این نظام بالاخره راه آشتی با مردم رو در پیش خواهد گرفت، زندانیان سیاسی رو و انسانهای در حبس رو آزاد خواهد کرد و انتخابات بدون نظارت استصوابی به راه خواهد انداخت. منتها باید از در واقع یک پیشنهاد سوم نام برد و اونم اینه که در واقع قبلا من بهش اشاره کردم، تسلیم به خارج و سرکوب در داخل برای حفظ رژیم بدون اینکه با مردم آشتی بکنه، که در واقع این سرنوشت شومی رو برای ملت ما در پیش خواهد آورد و نیروهای خارجی از این قضیه استفاده خواهند کرد. اینا تمام اونهایی که برای ایران دل می سوزنن بارها و بارها و بارها به اینها هشدار دادند که چه عواقبی براشون خواهد داشت اگر اینا تسلیم بشن و به غارت و سرکوب به همین روالی که بوده ادامه بدن. بنابراین باید دید. دلم میخواد بخشهای در همین زمینه از مقاله که آقای پرویز صداقت راجع به فساد ساختاری که عامل مهمی در بحران ارضی کنونی در اصل چیه و این تورم در واقع سواره ایش الان در ایران وجود داره. درسته که در واقع خروج امریکا از برجام و غیره و غیره نقش داشته، اما عوامل دیگری که بحران ارضی را تشدید کرده عوامل داخلیه که من هفته گذشته از زبان آقای رضا خندان که با خبرنگار نیویورک تایمز صحبت کرده بود که عوامل داخلی نقش تعیین کننده، عوامل دیگری بحران ارضی را تشدید کرده. در درجه نخست فرار دائمی سرمایه از کشورها، از کشور ما به خارج، دزدی، غارتگری و وطن فروشی. ببینید الان در این شرایط وخیم با این تورم، با این کمبود ارز دوباره میخوان هزاران هزار نفر رو به حج بفرستن با ارز 2000 و با ارز 2900 تومان میشن که میخوان بهشون بفرستن یا 3000 خورده. شما تصورشو بکنید خیانت، پستی و وطن فروشی در چه حدی به دشمن شماره یک یا شماره دو ایران که عربستان باشه ببینید چه کمکی می کنن و به اقتصاد ایران چه ضربه ای می زنن. بر اساس برخی برآوردها در تمام سالهای بعد از انقلاب به طور متوسط 50% از درآمدهای ارضی حاصل از صادرات نفت وارد مدارهای انباشت یا مصرف در عرصه جهانی شده. همین نمونش الان داریم میبینیم که چطور ارز 4200 تومانی به این دزدهای ضد بشر داده میشه برای اینکه جنس از خارج وارد بکنن و با ارز در واقع 9000 تومانی به مردم اینا رو بفروشن و یا نگرشون دارن انبارشون بکنن برای اینکه شاید با 10000 تومانی دلار 10000 تومانی بفروشن. و از اقتصاد ایران خارج شده وطن فروشی. مسئله سرمایه های ورود سرمایه های خارجیه، مسئله عرشبت که بیرون اومدن از برجام. اصل قضیه اینه درآمدها چطور برباد میره، فساد داخلی. دو عامل دیگر بحران ارضی را تشدید. عامل نخست فساد ساختاری است که در تلاش برای بهره بردن از تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز بازار آزاد، نمونه آشکار آن که در فهرست شرکت‌هایی که ارز دولتی و یا فهرست همه اینا رو بیرون دادن، هزار این آقایان و آقازاده‌ها و دوست‌ها و اینایی که وطن فروشی یعنی چه، ایناش، اینا حاکمان، انسان‌ها در بند و خوت‌ها و دوست‌ها و عوامل فساد آزاد. هر سبت که مثلا یک شرکت وارد کننده یه دام و طیور اقدام دریافت و هر سبت که این مصاحبه ای آقای پرویز صداقت باید خونده بشه که ببینیم فساد در درونه. درسته که در واقع فشارهای خارجی همه اینها نقش داره، ولی ما باید فساد در درونه، عامل اصلی در درونه. بعضی ها میخوان فقط فشارهای خارجی رو بزرگ بکنن، اصل قضیه در درونه. بنابراین از این جهته که اینا مجبورن به دلیل ضعفشونه که باید کوتاه بیان و بعد یک چنین آقا خانم موگرنی بیاد و یک مقدار چیزهای مبهم رو و گفته که این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد و حالا ببینیم به کجا خواهد کشید. ولی به هر حال همه اینا ریشش در کجاست و باید ببینیم که از چه تئوری‌ها و چه ایدئولوژی‌های اصولاً سرچشمه می‌گیره. به همین دلیله که من وارد این بحث شدم که آقای میلتون فریدمن کیه، آقای کارل پوپر کیه و سایرینشون. بنابراین امروز می‌خوام این بحث رو ادامه بدم. هفته گذشته من صحبت کردم که پیاده کردن این برنامه‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، تعدیل ساختاری یا واشنگتن کنسنسس، اینا تصمیماتیه که از اواخر دهه 1970 و در زمان ریگان به ویژه در واشنگتن تصمیم گرفته شده و در سراسر جهان پیاده شده. این افکار و این سیاست‌ها رو آقای هاشمی رفسنجانی قبول کرد به عنوان یک وطن فروش ضد ایرانی، به عنوان دشمن شماره یک ایران، خودش و ابراهیم یزدی و دنباله‌هاش، یعنی اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی. و از اون موقع به بعد صدها و هزاران کتاب از این دست راستی ها رو ترجمه کردند و به خورد نسل جوان ما دادند تا به امروز. ما باید ببینیم که نتایج پیاده کردن این ایدئولوژی ها، این سیاست های اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان چی بوده و در خود امریکا چیه. بنابراین امروز من میخوام یک، از خود امریکا اینا چه اثراتی، یعنی در کشور ارباب اینا چه اثراتی داشته، دو تا سند رو امروز میخوام برای عزیزان مطرح بکنم و بعد من از کشورهایی مثل آرژانتین، برزیل، مکزیک، هایتی، هندوراس و و و هفته گذشته اسم بردم که چه بر سر این کشورها رفته. منتها من دهه 90 راجع به کشورهایی مثل فیلیپین، مثل اندونزی که امروز شاید بخشهایش رو برای عزیزان بخونم. افریقای جنوبی چطور؟ آقای مندلا رو چرا براش ازش یک قهرمان ساختن؟ چون در سال 1999 قبلش که ایشون از درون زندان مذاکراتش رو با آقایان شروع کرد، از اون زندان دوردست بردنش به یه زندان نزدیکتر و مأمورین انگلیسی و امریکایی و عرشبت که افریقای جنوبی وارد مذاکره با ایشون شد، آزاد شد و اومد و ابتدا چه امیدی، خود من در این برنامه چه تجلیلی ازش کردم. 1992 بردنش به کنفرانس عرشبت که دووس و این آقا رو تو گوشش خوندن و خوندن و بالاخره و راضیش کردن که برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در افریقای جنوبی هم پیاده بشه و پیاده شد. افریقای جنوبی در چه شرایطیه؟ از زمان سفید پوستا و تبعیض نژادی به مراتب بدتره. وضع کارگرای افریقای جنوبی چه کشتاری ازشون شده در همین سالهای اخیر و در چه شرایط فاجعه باری دارن زندگی میکنن و شرایطشون چطور رو به افول رفته از اون زمان. تنها کاری که کردن آره نژاد پرستی رو به نوعی به زعم خودشون از بین بردن، به این معنا که بخشی از بورژوازی سیاه رو وارد هیئت حاکمه کردن یعنی ANC یعنی کنگره ملی افریقا رو، و ما میدونیم که همین آخرین رئیس جمهورشون رو که در چه کاخی زندگی میکنه و برای عروسی حالا دخترش یا یکی از فامیلاش چند میلیون دلار چه خرجایی کرده و مجبور شدن کنارش بذارن. یعنی فساد و تباهی بدتر از اون زمان شده به دلیل پیاده شدن همین سیاست ها. خواستم افریقای جنوبی رو عزیزان، ولی فقط اونجا نیست، بقیه افریقا چطور؟ دلم میخواد چند تا کشور رو برای عزیزان اسم ببرم که من اون زمان یعنی 1994 راجب این قضایا، راجب این که چه بر سر افریقا رفته و دلائل این که افریقا این طور به خاک سیاه نشسته چی بوده. دلم میخواد بخش هایی رو که من در جزوهی که چه خواهد شد نوشتم 1994 یعنی در واقع 24 سال پیش برای عزیزان بخونم. در مقاله مهمی که رابرت کپلن در شماره ماه فوریه 1994 مجله اتلانتیک مانتلی نوشته، دریچه‌ای به روی اوضاع جدید جهانی گشوده می شود. جنگل های افریقای شرقی در کشورهایی که زیر سلطه انگلیس و فرانسه بودند با سرعت فزاینده از میان می روند و میلیون ها نفر ساکنین این کشورها از بخش های درونی این کشورها به سوی سواحل اقیانوس روانند و به شهرهایی می روند که شرایط زندگی آنها چنان مشقت بارند که حتی چارلز دیکنز هم خیال آن را نمی توانست در سر بپروراند. طغیان و کشتار جمعی در این کشورها حد و مرزی نمی شناسد. از اون موقع به بعد یه مقدار وضع افریقا بهتر شد به دلیل عرشبت که کمک هایی که حالا یک بخشیش از طرف چین و کشورهای دیگه بهشون شد، ولی این ضد بشرها مگر میتونستن اینو تحمل کنن؟ با حمله ای که به لیبی کردن که در واقع لیبی داشت بالا می اومد، ثروتش داشت بالا می اومد، صدها هزار افریقای سیاه رو کار بهشون داده بود در صنعت نفتش و اینا پول میفرستادن برای خانواده‌هاشون در نیجریه، در نیجر، در بورکینافاسو و سایر کشورهای افریقایی. با نابود کردن لیبی چه بر سر این کشورها دوباره رفته که میلیون میلیون و هزار هزار دل به دریا میزنن و طعمه کوسه ها میشن و ببینید این فاشیست های اروپایی چجوری باشون رفتار میکنن. داشتن دوباره افریقا از این زمانی که من اینا رو نوشتم یه مقدار وضعشون بهتر میشن و این ضد بشرها نمیتونستن تحمل کنن، چه فرانسه، چه ایتالیا، چه انگلیس، چه امریکا. لیبی رو نابود کردند و در نتیجه فقط لیبی نبود، نابود کردن فقط کشور لیبی نبود، کل افریقا بود و نتایجش رو داریم میبینیم. طغیان و کشتار جمعی در این کشورها حد و مرزی نمیشناسه. در کشور سیرالئون که زمان کشوری زیبا در غرب افریقا بود، اکنون قحطی و گرسنگی و بیماری های واگیر موجب از میان رفتن روزانه ده ها و صد ها هزار انسان می شود. رابرت کپلن آینده کشورهایی چون هند، نیجریه، برزیل، مصر و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین را شبیه سیرالئون می داند. کشورهای امریکای لاتین هم از اون موقع به بعد از سالهای 2000 چه برزیل، چه آرژانتین، چه ونزوئلا، چه اکوادور، چه اوروگوئه، چه پاراگوئه میخواستن کمر راست کنن، چه هندوراس، چه کار کردن، همه این کشورها رو دوباره یک به یک درشون کودتا کردن و به روز امروز انداختنشون و میخوان ونزوئلا را هم از پا در بیارن. تمدن اروپایی، آقای میلتون فریدمن، آقای فردریک فان هایک، آقای کارل پوپر. به چه دلیل من اینا رو باز میکنم؟ چون نتایجش رو در این میبینیم. اینا نتایجشه. حالا از زبان نیست، از اون مهمتر گزارشات جان دارنتون، خبرنگار نیویورک تایمز، در شماره های 19 تا 21 جوان 1994 آن روز آمست. اینا رو من در برنامه های قبلی خوندم، ولی لازمه دوباره اینا رو برای عزیزان بخونم. روزنامه نیویورک تایمز، از اون موقع تا الان روزنامه نیویورک تایمز به یه لجن تبدیل شده. در دهه 90 کلی از این مقالات داشت که پرده از روی برخی از علل فاجعه افریقا بر می دارد. گزارش اول این خبرنگار چنین آغاز می شود: افریقای سیاه با 600 میلیون جمعیت اکنون 15 سال است که شرایط اقتصادی بقایت وخیمی را پشت سر می گذارد. به همین دلیل نیز نه تنها شرایط اقتصادی و معیشتی مردم رو به وخامت رفته، بلکه شرایط بهزیستی و بهداشتی و آموزشی نیز سیر قهقرایی به خود گرفته است. همین امسال بیش از 4 میلیون طفل پیش از رسیدن به سن 5 سالگی در این بخش از جهان از میان خواهند رفت. بیش از 1.3 میلیون، یعنی یک سوم کودکان افریقای سیاه دچار کم غذایی هستن. اینا به دلیل بیولوژیکشونه. آدم های ضد بشر که میگید سیاها به دلیل بیولوژیک اینجوری عقب افتادن. این خبرنگار سپس به شرح برخی از مشاهدات خود در کشور بورکینا فاسو پرداخته و می نویسد: پسری را مشاهده می کنم که 24 ساعت پیش متولد شده. وزنش کمتر از نیمی از وزن طبیعیه. موقعی که مادر تغذیه نشه بچه چجوری به دنیا میاد؟ اینا جز ژن‌هاشونه؟ اینا طبیعیه؟ و بدین سبب مغز او دچار نقص است. طفل در دستان پزشک در حال تشنجه. برای اینکه غذا که بهش نریسه مغزش معیوبه و تشنج میکنه. به بیمارستانی که مورد بازدید خبرنگار قرار میگیره فاقد داروست. بعد جان دارنتون، نمیتونم همه یه مقاله رو بخونم، فرصت نیست. جان دارنتون در گزارش خود ادامه میدهد: در که مسائل بقایت سخت افریقای سیاه بسیار ساده است. از آنجا که اقتصاد این کشورها در درجه اول وابسته به صادرات کالای خام و اولیه چون کاکائو، قهوه، مس و غیره است و بهای این کالاها از ابتدای سالهای دهه 1980 یک بار سقوط کرد، بنابراین ضربات خورد کنندهی بر این کشورها وارد شده. کشورهایی که ماده خام، فقط ماده خام مثل کشور ما که نفت، همیشه در معرض خطرم. کشورهایی که مولد نیستن خودشون همیشه زیر فشار خواهند موند. تی جی ادینگتون، کارمند اداره کشاورزی و تغذیه سازمان ملل، میگوید کشاورزی افریقای کشاورزی تولید کننده مواد غذایی نیست. برای تولید مواد غذایی شما نیاز به وجود بازار، راه‌های ارتباطی و زیربنایی و خدمات مربوط به آن و غیره و غیره دارید. و ادامه میده: همه اینها رو من نمیتونم بخونم. این رو میخواستم برای عزیزان بخونم. مقاله روز 20 ژوئن نیویورک تایمز به قلم همان نویسنده، یعنی جان دارنتون، زیر عنوان در کشورهای فقیر افریقا پس از دوران استعمار بانک‌ها فرمانروایی می‌کنند، این عنوان مقاله است که میگه در کشورهای فقیر افریقا. ما خیال می‌کنیم که استعمار کنار رفته. استعمار کنار رفته. پس از دوران استعمار بانک‌ها فرمانروایی می‌کنند. کدوم بانک‌ها؟ موقع صحبت از نوع استعمار میکنیم یا امپریالیزم میکنیم یعنی چه؟ اصلاح طلب ها اصلا از امپریالیزم اسم میبرن، همیشه میگن استعمار، منظورشون این استعمار انگلیسه، فقط استعماره. چنین میگوی اکنون قدرت هایی چون انگلیس و فرانسه که در سالهای دهه 1880 افریقا را در اتاقهای کنفرانس میان خود تقسیم کردن دیده نمی شود. که من صحبت کردم که در اواخر قرن 19 چطور اینا با مشکل که برخورد کردن، که در واقع با بحران برخورد کردن، دو راه در پیش گرفتن، یکی تقسیم افریقا در کنفرانس برلین و یکی به وجود آوردن انحصارات، که اینا داروهای بسیار مؤثری بود که سالهای سال در واقع سیستم سرمایه‌داری رو از اون بحران بزرگ دهه 1870 نجات داد، افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن. ولی میگه که اونا دیگه دیده نمیشه. امریکا و روسیه سالهای دهه 1960 و 1970 نیست. در این که ما ببینیم دهه 1960 و 1970 شوروی میخواست کمک بکنه، امریکا بیا و در واقع رقابتی بین خودشون مثل الان که چین میخواد کمک بکنه به امریکا میاد، پایگاه نظامی اونجا میزنه برای اینکه چین رو از اونجا عقب بنشونه. همینطور که در لیبی ده ها هزار کارگر چینی اونجا کار میکردن، صدها هزار کارگر افریقایی اونجا کار میکردن، اینا لیبی رو نابود کردن و در واقع ضربه جبران ناپذیری واقعا به افریقا زدن. بنابراین نه، استعمار قدیمه که در دهه 1880 اینا بود و نه رقابت امریکا و شوروی سابق در دهه 1970 و 1960 و 1970. پس چیه الان؟ برای گسترش نفوذ خود در افریقا. اکنون فرمان روایان واقعی افریقا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستن. این رو میخواستم به عزیزان عرض بکنم که چطور ایران سرسپردگی بانک جهانی و صندوق بین المللی رو پذیرفت و چطور اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی با تمام قوا از این خیانت و وطن فروشی دفاع کردن. تمام اینا رو که من باز میکنم فقط ایران نیست، تمام اینا درس برامون داشته که اینا نمیخوان درسشون یاد بگیرن. یعنی وطن فروشیشون سازمان یافته و سیستماتیک. اینا تنها نیرویی که در حال حاضر عزیزان دقت بکنن، تنها نیرویی که در حال حاضر ارزش واحد پول، ارزش واحد پول ایران را چی تعیین میکنه؟ خود ایرانی ها تعیین میکنن یا از خارج تعیین میشه؟ این ارز که اینجوری شده، اگه یک کشور وابسته نبود، مسئله ارز در ایران به چنین بحرانی کشیده میشد؟ میزان سرمایه گذاری ها، بنابراین ارزش واحد پول، میزان سرمایه گذاری ها، بودجه سالانه و خلاصه سرنوشت اقتصادی و زندگی روزمره 600 میلیون افریقایی رو که تعیین میکنه؟ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نه استعمار انگلیس، نه رقابت بین امریکا و شوروی در دهه 60. الان بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله. همین سیاست های نئولیبرال هم که بعدا راجبشون صحبت میکنیم که چطور موقعی که پیاده میشن کشورها رو به خاک سیاه میشونن. بانک جهانی، بنابراین بانک جهانی، این دو بانک از طریق اتخاذ سیاستی به نام برنامه تعدیل ساختاری، یعنی structural adjustment، اقتصاد 30 کشور افریقایی را زیر کنترل خود گرفته. نویسنده سپس برای نشان دادن عمق بحران غیر قابل تصور قاره افریقا می نویسد: کافیست تنها به این واقعیت اشاره کنیم که در سال 1991 درآمد ناخالص ملی تمام کشورهای افریقای سیاه با 600 میلیون جمعیت کمتر از درآمد ناخالص ملی بلژیک با 10 میلیون جمعیت بود است. همین بلژیک جنایتکار چه نقشی در بخاک سیاه نشوندن، چه نقشی در کشته شدن پاتریس لومونبا داشته. همین بلژیک. این داستان، من میخواستم افریقا رو مثال بزنم. تمام اینا دنباله بحثیه که من آغاز کردم با آقای اکبر گنجی. اومدم سر میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو و فردریک فون هایک و میخواستم عواقبش رو برای عزیزان که ما عواقبش اگر اقتصاد ایران به این قبرستان کنونی رسیده، ما باید دلایلش رو تعریفی و ببینیم کی اینا رو پیاده کرده، کی هنوز ازشون دفاع میکنه. اصل قضیه اینه. بنده نمیخواستم فقط با یه نفر جر و بحث بکنم. یه ایدئولوژی رو، یه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو ما داریم باز میکنیم. حالا همه اینا رو که در واقع اینا چه بر سره، من فرصت نیسته چون توی همین جزره چه خواهد شد مفصل راجع به فیلیپین صحبت کردم که چه بر سر فیلیپین اومده، چه بر سر اندونزی اینا آوردن. میلیون ها دختر جوان رو اینا کارخونه هایی مثل نایکی، آقای فیلیپ نایت که در بورس سهام در همون دهه 80 همین کفش نایکی قیمت استاکش 600% رفت بالا. یه کفش رو در اندونزی 5 دلار تموم میکنه، 105 دلار در اینجا و اونجا و حتی در همین بازی های فلان. ببینید چه قدرتی داره که تصمیم میگیره که به ورزشکارای ایرانی پیرهن و کفش بده یا نده. آقای فیلیپ نایت، اینا سرنوشت بشریت رو به این روز امروز میرسونن. فرصت نیست که من راجع به فیلیپین و اندونزی صحبت بکنم، ولی برمیگردم به کشور ارباب همه اینا که پیاده کردن همین برنامه ها چه بر سر ملت خود امریکا آورده. دو تا مقاله رو میخوام برای عزیزان بخونم. یکی از پاول برک بچهایت هستش که استاد دانشگاهه و این در انفورمیشن ترینگ هسته، دوم جولای اومده، مال چند روز پیشه. شواهد بیشتر مربوط به این که نیمی از مردم امریکا در فقر و یا در مرز فقر زندگی می کنن. ثروتمندترین کشور جهان در اصل چیه که نیمی از مردم در این کشور باید یا در فقر و یا نزدیک به مرز فقر زندگی بکنن. خانم نیکی هیلی نمی خواهد بپذیرد که در کشور ثروتمندش فقر گسترده وجود دارد. موقعی که گزارش سازمان ملل اومد بیرون، ببینید این خانم نیکی هیلی چه کار کرد. در واقع از بسرا این سازمان از تمام بسرا چیزهاییشون یکی بعد از دیگری داره میاد بیرون به خاطر گزارشاتی که راجع به امریکا میدن. همینطور که از حقوق بشرش اومد بیرون، از بسرا چیزهای فرهنگیش اومد بیرون و به شدت اعتراض کرد که چرا راجب امریکا و فقر شما صحبت بکنی. قبول این مسئله به تفکر کاپیتالیستی آنها ضربه میزنن. میزان فقر در سال 2016 در امریکا میان 12.5 تا 14% بوده، اما خط یا مرز فقر بر پایه فرمول قدیمی 1960 تعیین شده. طبق برآورد سرویس تحقیقاتی کنگره، خط فقر امروز 3 برابر دهه 1960 باید تعیین بشه، چون مخارج رفت بالا. اصلا مخارج قابل مقایسه با دهه 60 نیست و حتی از آن هم بالاتر اگر ماهیت واقعی فقر در نظر گیره. بعد در چند مورد صحبت میکنه. میگه فقر تنها با مقدار دلار تعیین نمیشه. فقر میتواند در اثر کاهش کیفیت زندگی، در اثر ناتوانی در پرداخت مخارج پزشکی، مخارج پزشکی تو این کشور مردم رو در اسپا در میاره. اکثریت بزرگی از اونایی که اعلام ورشکستگی میکنن با وجود اونچه بیمه دارن، فقط به اصطلاح اون اضافه چیزی که کوپیمنت بهش میگن، شما میری دکتر بیمه هم داری، 20 دلار 30 دلار هم اضافه باید بدی. اگه عمل جراحی بکنی 10,000 دلار 20,000 دلار 50,000 دلار که قد خرجت شده بیمه داری، ولی 20% هم خودت پرداخت بکن. اکثر اونایی که ورشکسته میشن در اثر همین مخارج پزشکیه، آن هم در زمانی که سلامت مردم در امریکا در حال نزول و مصرف مواد مخدر ضد درد یعنی اوپیوئید در حال صعوده. چرا که امریکا با کمتر از 5% جمعیت جهان 30% اوپیوید جهان رو مصرف می‌کنه. چرا باید این همه آدم کشی، خودکشی، مواد مخدر باشد؟ آیا اینا نشانه فقر نیست؟ فقر فقط یک جور نیست. فقر یعنی نداشتن انتظار کمک از مردم اطراف خود. اینو من ترجمه کردم، مردم اطراف خود یعنی کامیونیتی. ما لغتی برای کامیونیتی نداریم. جماعت، در همسایه، مردم، در واقع یک چتر حفاظتی. مردم موقعی که خودشون رو بیپناه ببینن، نه همسایه، نه مردم، نه دولت، نه یه سازمانی، فقط به کلیسا پناه میبرن. آره، کلیسا فقط. در جامعه که هر کس به فکر خیشه، اندیویژوالیست، فردگرایی، کمیونیتی وجود نداره، مردم به داده هم دیگه نمیرسن. فقر یعنی فشار روانی مقروض بودن که اکثریت بزرگی از مردم امریکا زیر بار فقرن. فقر یعنی از میان رفتن تدریجی مشاغل با حقوق و مزایای کافی. فقر یعنی ناتوانی برای تغییر مکان به جایی بهتر و مناسبتر، که احساس خطر میکنی یه در همسایه‌ای ولی نمیتونی از اونجا به جای دیگه بری، دائم در معرض خطری، خواب نداری. فقر یعنی فشار روانی سنگین، شکاف طبقاتی. خود شکاف طبقاتی چه کار میکنه؟ دیوانه میکنه انسانها رو. طبق برآورد سازمان ملل، امریکا از نظر شکاف طبقاتی، عدم ارتقاء اقتصادی، یعنی عرصبت که سوشل موبیلیتی، من ترجمهش کردم به ارتقاء اقتصادی اجتماعی، سوشل موبیلیتی که در دهه 60 همه می گفتن رگ تو دی ریچز، یعنی از ژنده پوشی به ثروت، لند اف اپورتونیتی، سرزمین فرصت ها، یعنی سوشل موبیلیتی وجود داشته، الان وجود نداره. مرگ و میر کودکان، شمار زندانیان و چاقی، همه اینا امریکا از کشورهای دیگه OECD عقبتره، در پایین ترین حد. فقیرترین بخشهای جامعه حتی به آب سالم، فضای سالم دسترسی ندارن و در معرض بیماری های حاره‌ای مثل مالاریا، مثل کرم روده. دهه 60 همه اینا ریشه کن شده بوده، مثل تیفوس که اینون مدت هاست از میان رفته. نزدیک به نیمی از مردم امریکا، اینم یه عنوان دیگر، ثروتی ندارن. کسی که ثروت نداشته باشه آرامش میتونه داشته باشه، پسندازی نداشته باشه، پول توی بانک نداشته باشه، برای بچه هاش چیزی باقی نذاره. آمارگیری 2011 نشان داد که نزدیک به نیمی از مردم امریکا یا در گروه های با درآمد کم یا جزو فقرا هستند. از اون موقع تا کنون ثروت متوسط این بخش از جامعه، یعنی همین نیم پایین، 50% پایین، 27.5% کاهش یافته و ثروت 40% پایین جامعه نزدیک به صفر. خانواده متوسط امریکایی امروز ثروتش کمتر از 35 سال پیشه. 50% پایین جامعه با درآمد کنونی به سختی گذران زندگی میکنه. طبق پژوهش کریر بیلدرز، از هر 4 کارگر 3 کارگر 3 نفرشون حقوق به حقوق، paycheck to paycheck، اینجا بهش میگم حقوق به حقوق زندگی میکنند و تمام پرداخت مخارج پزشکی عمده یا تعمیر ماشینشون رو ندارن. به قول چارلز شواب، میلیاردر معروف که یکی از این اینوستمنت بانک ها رو داره، از هر 5 امریکایی 3 نفر چک به چک، یعنی همین حقوق به حقوق زندگی میکنن، یعنی 60-75% از مردم. پروژه United Way Alice که من قبلا ازش نقل قول کردم، محاسبه کرده که 43% از خانوارهای امریکایی پول کافی برای پرداخت اجاره، غذای کافی، مواظبت از بچه ها، یعنی مهد کودک و کودکستان، مخارج پزشکی، رفت آمد به تلفن دستی را ندارن. بانک مرکزی امریکا با این نظر موافقه و میگه 42% از مردم امریکا دچار سختی معیشت هم. مخارج زندگی به شدت بالا می رود. تقریبا تمام درآمد 50% پایین جامعه خرج مصارف حیاتی زندگی، یعنی همین چیزایی که روزمره احتیاج دارن، اینه که برن ویکیشن، اینه که برن یه سینمایی، اینه که بتونن یه تفریحی بکنن، فقط چیزهای اصلی و مصارف حیاتی. حالا چرا؟ برای هر دلار مخارج 20 سال پیش، یعنی فرضاً سال 2000، خانوار امریکایی امروز 1.25 دلار میپردازه، یعنی مخارجش رفته بالا، اما همین خانواده درآمدش همون 1 دلار باقی مونده، یعنی 25% در واقع سطح زندگی سطح پایینه. در حالی که ثروتی مخارج آنچه زندگی خانواده را میتواند، یکی اجارهش اون چیزی که میتونه اینا را از پا در بیاره، نگهداری و مواظبت بچه هاست، مسئله لباس و غذا زیاد نیست، ایناش که از پا در میاره. اینجا همه میگن که خب فرضاً غذا نسبتاً ارزونه، حالا غذا در کالیفرنیا ارزونه، ولی جاهای دیگه چی؟ عزیزان باید برن نیویورک ببینن. اجاره است که از پا در میاره، نگهداری و مواظبه بچه و مخارج پزشکیه، و البته اگه بچه شما بخوان بفرستن دانشگاه. بیش از 30% از درآمد خرج مسکنه، بسیار بالاتره. 10% از درآمد صرف فرستادن یک طفل 4 ساله به کودکستانه، 10% از کله. در اروپا اینا اکثرا مجانیه. پزشکی، دانشگاه، مواظبت از بچه. خرج بیمه به پزشکی یک خانوار 4 نفره به طور متوسط 12,000 دلاره، یعنی 20% درآمد متوسط خانواده، و باز هم 20% خودش باید بپردازه. این خانواده اگه یه عمل جراحی یا یه چیز مهم داشته باشه یا بخواد تو بیمارستان بخوابه. نیمی از مردم امریکا 4,000 تا 10,000 دلار وام روی کارت اعتباری خودشون دارن. من فقط فرصت چون نیست گزارشی، یعنی مقاله مفصل در واقع یه جزوه از یه کتابه که تاماس پیکتی که قبلا عزیزان میدونن 2014 کتاب معروف رو داد بیرون و الان از یکی از اقتصاددانهای معروف در سطح جهانی در دانشگاه پاریس درس میده، تاماس پیکتی، و دو نفر همکارانش ایمانوئل سایز و گابریل زاکمن که هر دوشون در دانشگاه کالیفرنیا در عرشبکه برکلی درس میدن. جزوه نوشتن که من فقط چکیده ای ازش گرفتم. درآمد متوسط average پیش از مالیات در امریکا، عزیزان ببینن که در این کشور چه ثروتی ایجاد میشه. از 1980 تا کنون 60% افزایش یافت. این پولا کجا رفته؟ آقای محمود سریع القلم میگه آره سرمایه داری ثروت ایجاد میکن، کاملا درسته، حالا با چه بهایی؟ بماند که این آدم ضد بشر اصلا صحبت اینو نمی کنه که با چه بهایی نابود کردن انسان و طبیعت، ولی ثروت ایجاد میکنه. ولی این ثروت کجا میره؟ اما درآمد 50% پایین جامعه در همین مدت در حال سکون مونده، در حالی که همین 50% پایین که کارگرا و زحمت کشا هستن بهره‌وری کارشون دو برابر شده. پس این ثروت ها کجا رفته؟ درآمد پیش از مالیات طبقه متوسط، یعنی 40% بالای ما، میدونیم طبقه متوسط اونا هستن که بین 10% بالا و 50% پایین، نزدیک به 40% اینا وضعیتشون بهتر شده. درآمد 1% بالا اما به شدت بالا رفته. در سال 1980 1% بالا درآمدش 27% 50% افراد بالغ پایین بوده. هر شود که در حالی که امروز روز 81 برابر شده. در سال 1980 25% بوده، 27% بوده، الان 81% شده. شکاف طبقاتی جامعه رو بیمار میکنه، جامعه رو بیمار میکنه و چه سویی میکشونه؟ آدم کشی، خودکشی. مقاله دیگری از سزار چلیلا راجع به کشتار با اسلحه در این کشور. کشتار با اسلحه فقط نشانه بیماری یک جامعه است. چرا جامعه باید بیمار بشه؟ عرض شد که اندرو اگزام یه کسی که افسر ارتش امریکاست، افسر ارتش امریکا که مأمور بررسی استراتژی امریکا توسط جنرال مکریستو در افغانستان بوده، اخیراً در مجله اتلانتیک نوشته پس از حملات 11 سپتامبر من چند سالی را در جبهه‌های جنگ گذراندم و چند سال دیگر را نیز به عنوان فردی غیر نظامی در خارج گذراندم. اما وقتی در اواخر 2008 به امریکا برگشتم، چیزهای تازه‌ای در مورد فرهنگ مسلسل، یعنی اسلحه جر و اسلحه جر در کشوری که این همه علاقه داشتم به آن برگردم، مشاهده کردم. اولا که موقع رانندگی به اتفاق مادرم از شرق ایالت تنسی به نشویل، که من راجع به شهر نشویل صحبت کردم، شاهد شمار تعجب‌آوری آگهی و بیلبورد تبلیغاتی برای فروش اسلحه گرم بودم. شرکت‌های اسلحه سازی که الان ببینید همین آقای ترامپ و آقایان ببینید چه تشویقی میکنن، آن هم نه تفنگ شکاری یا تفنگ معمولی، بلکه مسلسل‌های جنگی و تاکتیکی که خود ما در افغانستان به عراق حمله می کردیم برای کشتن مردم عراق و افغانستان. فکر می کردم خدایا مردم در اینجا چه احتیاجی به این سلاح ها دارن؟ عامل بسیار مهم دیگر شکوهمند جلوه دادن خشونت. شما ببینید جوانان 15 تا 25 تا 24 ساله امریکایی امکان کشته شدنشان توسط اسلحه گرم 49 برابر کشورهای دیگره. دستگاه های ارتباط جمعی امریکا بزرگترین منتقل کننده فرهنگ خشونت در سراسر جهان هستند. جنگ های با اهداف سیاسی در افغانستان و عراق و یمن کمک بزرگی به گسترش فرهنگ خشونت. همه اینها با هم میاد. ایناست دستاورد سیاست های نئولیبرالی. این است. میخواستم اینا رو برای عزیزان توضیح بدم. برمیگردم به آقای کارل پوپر. در واقع ما موقعی که صحبتی میکنیم یه بحث ایدئولوژیکی رو با اینا باز میکنیم فقط در سطح فرضیه و تئوری نباید بمونیم. باید بیاییم در زمین خاکی ببینیم چی داره میگذره. و من تمام اون کشورها رو مثال زدم و اومدم به کشور اربابش. اینم وضعیت امریکاست که ببینید همین اصلاح طلبا و همین ملی مذهبی ها چه بهشتی از اینجا درست کردن که جوانای ما کشته مرده این هم که وقتی دانشگاه رو تموم کردن بلافاصله بیان. که خوب مسلمه که بهتر است جهنمیه که برای جوانای ما ساختن اونجا. شکی در این مسئله بود. ولی باید ببینیم وجوه دیگه پیاده کردن این سیاست ها در خود کشور اربابشون چی بوده و چی هست. چون خیلی از ایرانی ها این چیزا رو نمیبینن. باید بکشین بیرون که چی داره در همین مملکت داره میگذره و چه بر سر کشورهای دیگه آورده. برمیگردم به آقای کارل پوپر که مسئله فردگرایی و غیره و غیره رو باز کرده بود که اونم بخشی از همین قضیه است و ما باید برگردیم و ببینیم که آیا این بخش از ایدئولوژی اینها که در واقع از آدم اسمیت در واقع شروع میشه که میگه فرض کنه که توی همون کتاب ثروت و مللش Track and Barter یعنی معامله و سوداگری از ایام بی نهایت پیش وجود داشته. یعنی روحیه سوداگری جز ذات بشر لابو. تمام اینا تئوریشون برسقه اینه. واقعا اینطوره؟ بشر اینطور بوده؟ بشر از ابتدا فردگرا بوده؟ در این زمینه میخواستم یه بحثی رو چون مسئله فوق‌العاده مهمه. من سالهای سال پیش بحثی رو باز کردم راجع به این که اصولا اگر بخوایم راجع به انسان صحبت بکنیم شعور انسان، فرهنگ انسان، تفکر انسان از کجا سرچشمه میگه؟ اصولا بشر شعورش چطور تکوین پیدا میکنه؟ تا دریابیم که آیا حرف این رند و خانم مارگارت تچر درسته؟ که خانم مارگارت تچر میگه ما جامعه نداریم، فرد داریم. جامعه یعنی چی؟ یا خانم رند، این رند میگه فقط آدم باید به فکر خودش باشه. یا آقای نیچه یا مکس شترنر که من از همه اینا اسم بردم، مسئله فرده، شیوه تفکر فرده و نه جامعه. یعنی شعور انسان اندیویجواله و نه سوشیال، فردیت و نه اجتماعی و جماعتی. اینی که سعدی گفته بنی آدم اعضای یک دیگران که در آفرینش سه یک گوهرند مزخرف گفته، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. این حرفای مفت چیه؟ از یه طرف این شعر سعدی رو میارم در سازمان ملل منقوش میکنن روی دیوار، ولی دقیقا عکس اون عمل میکن. سعدی 800 سال قبل از مارکس این حرفو میزنه. مارکس تازه تو دستنوشته های 1844 است که میگه انسان یک موجود species being، یعنی موجود نوع بشریه، یه individual نیست، نوع بشریه. انسان ها به عنوان یک نوع، حتی حیوانات به صورت گله از هم دیگه حمایت میکنن، فرد نیست بلکه بخشی از یک جماعته. این بحث رو من سالهای سال پیش با آقای دکتر حسن شایگان این بحث رو باز کردم که ایشون اون سالها، سالهای دهه 90، مجله در کالیفرنیا بیرون می اومد، هر شبت که سیمور، مجله سیمور که آقای میرافتابی اینو در واقع انتشار می دادن، سلسله مقالاتی زیر عنوان حلقه مفقوده در تئوری مارکس، که این سلسله مقالات توی این مجله چاپ شده بود و آقای میرافتابی از من خواست که جوابی بدم، که من جواب مفصلی به آقای دکتر حسن شایگان دادم که گفتم این مقاله مفصلش توی همون m.org هست، فقط من بخشایی رو از این میخواستم بخونم که توی همین زمینه است. در واقع هر شبت که ببینید این مقالش تمام کلی تحریف از مارکس بود، در واقع ایشون هم جز چپهای قدیمی یا به کلی بریده بود، واقعا بدجورم، چون اینا موقعی که میبرن وسط راه نمیمونن، تا ته دره میرن. هر شبت که میگه که مارکس مارکس در اواخر عمرش با یک پروفسور جوان حیوانشناسی در کمبریج و آکسفورد دوست شد و با او درباره مسائل زیستشناسی و طبیعت بشری گفتگویی داشته، و اگر این رابطه که در اثر مرگ مارکس ناتمام ماند دیر می پایید، مارکس به تجدید نظرهایی در باب سرشت بشر می انجامید و به یافتن حلقه مفقوده مدد می کرد. حالا ببینیم آقای حسن شایگان دیر که مارکس متاسفانه زود فوت کرد و حالا من حلقه مفقوده ایشون رو کشف کردم. آقای شایگان سپس به منظور ادامه کار مارکس پس از مرگ نابهنگام او به دنبال حلقه مفقوده او می‌گردد و به کشف بزرگی از این قرار دست می‌یابد. عذر می‌خوام. ببینید چه کشف بزرگی می‌کنه. میگه که بشر همچنان سرش به آخر خودخواهی و حرص و حیوانیت بند است، چرا که بشر غرایزش اجتماعی نیست. آنها ما قبل تاریخ هند، متعلق به دوران پیش از انسان و پیش از تاریخ و پیش از اجتماع هستند. بشر غرایزش رو اکتساب نمی کند، با آنها زاده می شود. بعدم چه بهش بگه؟ نتیجهش این شد که من یه مقدار رفتم که شعور انسان به طور کلی از کجا سرچشمه میگیره. و عزیزان عرض بکنم، چون مسئله زیگموند فروید مطرحه، در سالهای اخیر و از دهه 80 که خود من در دانشگاه هاروارد به هر حال بودم و علاقه داشتم به این، در واقع به اینه که شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره، در این زمینه واقعا خروارها کار شده و کار آزمایشگاهی شده. در این که علم ما چند جور داریم، یکی اینه که مشاهدات میدانیه، فرضاً در پزشکی مشاهدات کلینیکیه که ما خیلی از مقالاتی که بیرون میاد بر پایه مشاهدات کلینیکیه، ولی بعضی از چیزا هست علم آزمایشگاهیه که در واقع روی بسیاری از مسائل کار آزمایشگاهی میشه. فرضاً اینه که مغز انسان چطور عمل میکنه. و از جان عرض بکنم خود روانشناسی یه زمانی جز مثلا چیز مذاهب بوده، بخشی از مثلا تئولوژی یا الهیات بوده، برای اینکه فکر میکردن کسی که دیوونه میشه، روان پریشی در واقع بهش دست میده، این جن گرفتگی ما در ایران بهش میگفتیم یعنی جن گرفته که میبایست یه توی بسرا خلفتونی توی اتاق مینداختنش که از دست جنها در حقیقت نجاتش ده. به همین دلیل ورد میخوندن میوبردن بدبختش میکردن طرف رو و یا مینداختنش تو دیوانه خونه. بعدش مسئله روانی یا روانشناسی بخشی از فلسفه شد، یعنی یه درجه پیشرفت کرد. در حالی که در سالهای اخیر باید عرض بکنم که در واقع بعد از این که پاولوف به مدت 40 سال روی سگها کار کرد و مسئله انعکاسات شرطی رو کشف کرد، پایه های روانشناسی علمی رو گذاشت. برای اینکه مسئله انعکاسات شرطی و کشفش یک کشف دورانساز واقعا بوده که فرضاً موقعی که فرض شد که سیگموند فروید راجع به اید ما میدونیم تفکر یا ضمیر انسان رو به 3 بخش میکنه، یکی اید که در واقع همون غریزه بشری باشه، یکی ایگو یا منیت، به فارسی ایگو رو میشه ترجمه کرد به منیت یا من، یکی سوپر ایگو که در واقع بعضی ها مثلا به درجات بالاتری سوپر ایگو میرسن و غیره و غیره. به نظر من با کشف عرصبت که انعکاسات شرطی کمک عظیمی به اینه که تفکر انسان و روان انسان چطور اصولا شکل میگیره کمک کرده. و بعدش تحقیقات عظیمی که روی مغز انسان شده و با تصاویر کامپیوتری که در واقع تمام این چیزها رو به کله انسان به اصطلاح توی آزمایشگاه می‌بندن و استیمولیشن یعنی به اصطلاح تحریکات مختلفی به بدن انسان و یا شرایط متفاوتی برای انسان به وجود میارن و بعد از طریق کامپیوتر تصاویر اینها رو ضبط می‌کنن که کجای مغز مربوط به چیه و چه عکس العملی نسبت به فلان تحریکات و یا شرایط زندگی و فشار روانی و و و و که اینا یه زمانی در دانشگاه مگیل اتفاقا CIA کلی رو اینا کار کرده. خانم نومی کلاین در بخش اول کتاب شک دکترینش راجع به این قضیه صحبت میکنه که CIA برای تغییر مغز انسان و فکر انسان زیر شکنجه چه تحقیقات عظیمی. دانشمند معروف به اصطلاح کانادایی آقای پنفیلد اون موقع به اصطلاح روی این قضایا کلی کار کرده که در واقع به اصطلاح شرایط مخصوصی برای انسانها اینایی رو تحت آزمایش قرار می دادن و بعدش می دیدن که مغز انسان چجوری کار میکنه. اینا آزمایشگاهیه، فقط کلینیکی نیست که به اصطلاح مشاهده کلینیکی. و یا بعدش که میخواستن برای مسئله افسردگی یا دیپرشن موقعی که پروزک کشف شد تمام رفتن و دیدن که چه فعل و انفعالات شیمیایی در سروصل‌های اعصاب قشر مغز یعنی بین دندریت و سیناپس در واقع سیناپس اینا بهش میگن و بین اکسون و دندریت سلول های عصبی فعل انفعالات شیمیایی عظیم واقعا صورت میگیره که با کشف اینا و بعد با تغییر اینا تونستن پروژک رو کشف بکنن برای معالجه افسردگی، برای اینکه خود افسردگی در اثر فعل انفعالات شیمیایی و تغییرات فعل انفعالات شیمیایی در این سینفس های قشمخ صورت میگیره. اینا احتیاج به کار آزمایشگاهی داره و نه فقط کلینیکی، فقط مشاهدات کلینیکی. خیر، میرن و رو خود مغز و فعل و انفعالات شیمیایی خود سینفس های مغزی کار میکنن و بعدش هم برای خود در واقع عرصبت که سایکوزیس و یا تمام به حساب بیماری های روانی فوق العاده شدید که ما اسمش رو میذاشتیم دیوانگی، دواها و داروهایی که کشف شده تا الان در اثر چی بوده؟ در اثر کار کردن آزمایشگاهی دقیق روی فعل انفعالات شیمیایی در قشر مغز بوده. اینا رو برای عزیزان دارم صحبت میکنم که ما دو جور علم داریم به ویژه در مسئله روانشناسی. یکی مشاهدات کلینیکی که در واقع زیگموند فروید صدها به هزاران مریض دیده در اون کلینیک که در شهر وین داشته و بر پایه اینا تئوری های روانشناسی رو و سایکو انالیسیس یا روانکاوی رو نوشته، در حالی که کارهایی مثل کار پاولوف و بعد کارهایی که بعدش روی مغز یا به اصطلاح فعل انفعالات شیمیایی مغز صورت گرفته اینا بر پایه کارهای آزمایشگاهیه، یعنی علم واقعی صورت گرفته. از این جهت به نظر من برای تشخیص همین قضیه که فکر انسان، شعور انسان، تفکر انسان چطور به وجود میاد، شکل میگیره، ما باید بریم و ببینیم چه کارهای آزمایشگی، آزمایشگاهی صورت گرفته. در نتیجه من یه مقدار برای جواب دادن به این آقای خودشم دکتر حسن شایگان، من نمیدونم دکترای ایشون در چه بود، وارد این شدم که تفکر انسان از کجا سرچشمه میگیره. فوق العاده این مهمه که ما ببینیم. برای این کار به نظر من باید ما باز باید بریم و ببینیم که لااقل از زمانی که فرمول مولکول دی ان ای توسط واتسون و کریک در 1953 ما میدونیم که مقالهشون در مجله نیچر بیرون اومد، من چند سال بعدش که اومدم امریکا توی دانشگاه کلمبیا عجیب روی این قضیه داشت کار میشد و اتفاقا در بخش پاتولوژی که من کار میکردم. از اون موقع به بعد اینم خودش یک کشفی بوده که به کلی به اصطلاح مسئله بیولوژی مولکولی رو و اینه که مغز چطور کار میکنه اصلا از زمین تا آسمون به اصطلاح تغییر داده و یه تحول عظیمی به وجود آورده. و اونم عبارت از اینه که خود به اصطلاح موجودات زنده باید ببینیم یا انسان دنباله چه چیزیه. آیا واقعا خلقتش از آدم و حوا آغاز شده؟ باید پاسخ داده بشه. و بالاخره شیب رو دندون زدن و یا گندم رو خوردن و مورد غضب قرار گرفتن و از بهشت به بیرون انداخته شدن. کشف دی ان ای ثابت میکنه که ما در واقع مولکول های دی ان ای و ار ان ای که ژن های ما باشن که در واقع مکانهایی هستن روی کروموزوم ها در هسته سلول، اینا ما حتی با کرم ها مشترکی و این نشون میده که فرضاً موقعی که بعضی از اینا داروین رو از جمله در مدارس امریکا، از جمله در مدارس ایران میدونید داروینیست رو یا تکامل رو نمیتونن درس بدن، ممنوعه، اعدام باید گردن. خب کشف مولکول دی ان ای ثابت کرد که در حقیقت تکامل ما از موجودات فوق العاده ساده است، همون سلول اولیه‌ای که میلیاردها سال پیش در آبگوشت اقیانوس‌های میلیاردها سال پیش آغاز شده و چطور طی میلیاردها سال تکامل پیدا کرده تا به انسان رسیده. بنابراین تکامل داروین رو در حقیقت ثابت میکنه. مسئله کشف فرمول دی ان ای و اون هلیکس یا مارپیچ دی ان ای اصلا تحول عظیمی در مولکولی بیولوژی، در بیولوژی مولکولی به وجود آورده و بسیاری از چیزها رو برامون ساده کرده. حالا ما چه استفاده برای تکمیل شعور انسان از این قضیه میتونیم استفاده بکنیم؟ و اونم عبارت از اینه که ما یک سلسله، ما سه ردیف در واقع رشد تکاملی داریم. یکی عبارت از انعکاسات غیر شرطیه، دوم انعکاسات شرطیه، سوم علائم ثانوی یا سخن گفتنه. اگر بخوایم بفهمیم که شعور انسان از کجا سرچشمه میگیره، اینا رو ما باید بررسی بکنیم. بنابراین ابتدا میرسیم به اینه که انعکاسات غیر شرطی یعنی چه؟ انعکاسات غیر شرطی عبارت از اونایی هم که توسط ژن از یه نسل به نسل دیگه منتقل میشه. موقعی که اسپرماتوزوئید و اوول به هم میرسن، اینا با هم ترکیب میشن و در واقع کروموزوم‌هاشون با هم دیگه قاطی میشن، نیمی از این نیمی از اون، و در نتیجه بچه‌ای که درست میشه بخشی از خصوصیات مادر و بخشی از خصوصیات پدر از طریق ژن بهش منتقل میشه، از نظر قد، شکل شمایل، رنگ مو، رنگ پوست و غیره و غیره، قد و قامت و سایر مشخصات جسمیش. بنابراین این انعکاساتی غیر شرطی، یعنی در واقع فوق العاده ثبات داره. در این زمینه همینطور که من عرض کردم، شما اگه فرضاً گوسفند رو که شما باز میکن، قلبش، ریه‌اش، دستگاه گوارشش، حتی مغزش چقدر شباهت به انسان داره، حتی مغزش کوچکتره، ستون فقراتش و غیره و غیره، فقط اون در چهار دست و پا را میره، انسان روی دو پا را میره. و به همین دلیله که از این حیوانات بعد از اینکه شروع میکنه روی دو پا راه رفتن جدا میشه. بنابراین اولین سلسله انعکاسات، انعکاسات غیر شرطیه که از میلیاردها سال پیش تا به اکنون نسل به نسل به ما به ارث رسیده و اینها تغییراتش فوق العاده کند و یواشه. منتها اینه که غیر قابل تغییره ابدا. اتفاقا موقعی که مولکول دی ان ای و آر ان ای کشف شد، من شاهد و ناظر همین قضیه در دانشگاه هاروارد بودم. اینا فکر کردن که تمام است، اون چیزی که میخواستن کشف کردن و بشر همه چیزش ثابته و در نتیجه قد شکلش و شروع کردن دنبال ژن دزدی، ژن تنبلی، ژن و و و و که اینا در واقع بعضی از اقوام و جوامع اینا چیزهای ثابتی است که از طریق ژنتیک به اینا ارث میرسه و ما کاریش نمیتونیم بکنیم. آیا واقعا اینطوره؟ خب تحولات تاریخی بهمون نشون میده که فرضاً قد و قامت انسان، عزیزان میدونن که در چین مورچگان آبی بودن در دهه 1960 و الان قدشون رو آدم ببینه به چه ورزشکارایی دارن. عزیزانی که از چین اومدن دوستان و به من میگن که چه قد و قامتی دارن. ژاپنی‌ها به همین طریق. کره‌ای ها به همین طرف که اینا مرچگان آبی بودن. بنابراین حتی انعکاسات غیر شرطی غیر قابل تغییر نیستن، برای اینکه دی ان ای و آر ان ای هم تحت تأثیر شرایط محیطی خودشون که اینه که غذای کافی بهشون برسه یا نه، شرایط کافی داشته باشن یا نه، به تدریج منطقه در دراز مدت تغییر میکنه. روی انعکاسات غیر شرطی انعکاسات شرطی میان که کاملا اینا در واقع اکتسابی هم و کاملا قابل تغییر هم. عزیزان اگر کتابای پاولوف رو بخونن، من در واقع کتابی که عرشبت چیز اینجا آوردم که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، عرشبت که روانشناسی و روانپزشکی علمی که در واقع راجع به آزمایشات پاولوف صحبت میکنه که 40 سال واقعا روی سگها کار کرد و چه دستاوردهای عظیمی واقعا در این زمینه داشته که در واقع روی دستگاه گوارش سگها کار میکرد و در همین زمینه بود که فکر میکنم 1904 جایزه نوبل هم گرفت و کشف کرد که چطور انعکاسات شرطی چه اهمیتی دارن و چطور به اصطلاح اینا اکتسابی هم و شما میتونید اینا را تغییر بدید که ما با حیوانات در واقع مشترک هستیم. ما هنوز انعکاسات شرطی داریم که اگر یه چیزی به حساب بلافاصله بیاد ما عکس العمل نشون ندیم، منتها در حیوانات فوق العاده اینا قدرتمنده و در نتیجه برای حفظ حیوانات، برای حفظ جانشون انعکاسات شرطیشون از انسان فوق العاده قوی تره. همینطور که گفتم فرضاً موقعی که یه آهو در یه جنگل صدای یه تیر میشنوه، تمام اعضای بدنش آماده برای فرار میشه، نه تنها عضلاتش بلکه تمام غدد ترشحیش و تمام خونش، اصلا ترکیب خونش عوض میشه و آماده میشه برای فرار کردن. همه اینها در واقع بخشی از انعکاسات شرطیه. چرا میگیم اینا در واقع اکتسابیه؟ برای که شما اگه همون بچه آهو رو در یه اتاقی به جایی که بذارید تو جنگل با پدر مادرش بزرگ بشه و تمام اینا رو یاد بگیره و توی اتاقی نگرش بداری، اصلا حس فرار کردن نداره، داغون میشه، از بین میره. یعنی در واقع این کاملا انعکاسات شرطی اکتسابی هم. در پایه انعکاسات غیر شرطی و انعکاسات شرطی، انسان موقعی که روی پاهاش میسته شروع میکنه در دست بردن در طبیعت، شروع میکنه ابزارسازی، مجبور میشه در واقع برای این ابزارها و اسباب و وسائل اصواتی ادا بکنه، کشف بکنه که ابتدای سخن گفتنه. در واقع شعور انسان از سخن گفتن آغاز میشه. سخن گفتن که پاولوف اسمشو میذاره سیستم علائم ثانوی آغاز شعور انسانه، که در واقع اینه که انسان شروع میکنه برای اولین بار دیگه ابژه نیست، چون هم طبیعت و هم حیوانات ابژه، انسان تبدیل میشه به سوژه، یعنی شروع میکنه به طبیعت فکر کردن، از طبیعت جدا میشه، علیه طبیعت به پا نمیخیزه ولی از طبیعت جدا میشه و شروع میکنه به فکر کردن راجع به طبیعت و شروع میکنه جماعت ها رو یا کامیونیتی ها رو به وجود آوردن. و در نتیجه میخواستم این رو عرض کنم به طور فوق العاده مختصر که این جوامع چطور رشد میکنن و آیا اینا این جوامع به مدت صدها هزار سال فردگرا بودن ابدا. مثالی برای آقای حسن شایگان میزنم و مثالی که میارم وقت نمونده زیاد، از نوشته های کریستوف کولوم. در این که ما میدونیم کشیش هر شود که بارتولومو دو لاس کاساس کشیش ترقی‌خواه، تمام نوشته های کریستوف کولوم و یادداشت های روزانش رو جمع کرده در چند جلد و اینا فوق العاده آموزنده است برای آدم. میگه که هنگامی که کریستوف کولوم و جاشویانش در ساحل قاره جدید لنگر انداختن، من سریع باید از اینا بگذرم که جواب اینا داده بشه که بشریت به مدت صدها هزار سال آیا به صورت فردی زندگی کرده یا جماعت داشته، کمیونیتی داشته، وگرنه نابود میشد. همینطور که اگر این فرهنگ فردگرایی که 300-400 سال بیشتر نیست اومده به میدون با نظام سرمایه‌داری، اگه ادامه بده هم بشریت و هم طبیعت رو به نابودی میکشه. یعنی اگر شیوه تفکر آقای میلتون فریدمن، آقای فردریک فان هایده، مکس اشترنر، خانم نمام فلان و امثال هم، مارگارت تاچر، بشر در این مسئله دیگه شک و تردید وجود نداره، به نابودی کشیده خواهد شد، به طرف توحش خواهد زد و بشر طبیعت هم. موقعی که زنان و مردان قبیله عروک با بدنهای لخت، پشتهای قهوه‌ای و آفتاب دیده و چشمان کنجکاو از دهکده بیرون آمده به شناکنان به سوی کشتی عجیب و غریب آنها آمدن، کریستوف کولوم و همراهانش شمشیر به دست پیاده شدن. دوتا فرهنگ در برابر هم قرار می‌گیرن. عرباک ها برای آنها آب و غذا به هدیه آوردند. کریستوف کولوم با شمشیر پیاده شد. کریستوف کولوم در دفترچه یادداشت خود در این باره می نویسد: آنها توتی و گلوله پنبه و نیز بسیاری چیزهای دیگر برای من آوردند. ما هم مهره های شیشه‌ای و دیگر چیزها بان. آنان بدنهای خوش ترکیب و چهرهای زیبا دارند. اسلحه حمل نمی کنند و حتی اسلحه را نمی شناسند، چرا که هنگامی که شمشیرم را به دست آنها دادم، آن را با لبه تیزش به دست گرفتند و از نادانی دستشان را زخم کردند. اصلا نمی دونستن اسلحه یعنی چه. کریستوف کولوم سپس ادامه می دهد شیوه تفکر را: آنها نوکران خوبی می توانند باشند. با 50 نفر می توانیم آنها را تسلیم و وادار به انجام هر کاری بکنیم. دو تا فرهنگ، دو تا انسان در برابر هم. او درباره خلقیات بومیان جزایر بهاما که بسیار شبیه ساکنان زمین هستند می نویسد: آنها ساده لوح هستند و حس مالکیت نسبت به اموالشان، چنان کم است که تا کسی آن را مشاهده نکند باور نخواهد کرد. اگر چیزی از آنها بخواهی هیچگاه نه به تو نمیگویم، برعکس علاقمندند که آنچه را دارند با دیگران شراکت کنند. در این قبائل با زنان آنچنان رفتار می شد که موجب حیرت اسپانیایی ها بود. زن و مرد با هم مساوی هم. در واقع سروری با زنه. کشیش دولشکاس می نویسد: ازدواج وجود ندارد. زنان و مردان جفت خود را از راه علاقه و رضایت دو طرف پیدا می کنند و رها می سازند، بدون اینکه خشونت یا حسدی در کار باشد. اونا هاروی واینستاین ندارن. زنان آبستن تا آخرین روز کار میکنن با آنچه آبستن هم و راحت زایمان کرده روز بعد از جا بر میخیزن، خود را در رودخانه شسته و مثل پیش از زایمان سالم و سرحال دیده میشوند. مردان و زنان با بدنهای عریان به بدنهای عریان همدیگر به طور طبیعی نگاه میکنن، همشون عریان هم. تصورش بکنید، مقایسه بکنید با امروز روز که ما به سر یا دست یکدیگر نگاه میکنیم. میخواستم دو تا فرهنگ رو در برابر هم قرار بدم تا جوابی باشه به این آقا. فرهنگ امروز روز، فرهنگی که آقای کارل پوپر، ماکس وبر، میلتون فریدمن، ارسوچی و امثال هم اینا به ما دارن در واقع حقنه می کنن، به نسل جوان ما متأخره. فرهنگ سرمایه داریه و نه سرمایه و نه فرهنگ بشریت. و این فرهنگ اگر ادامه پیدا بکنه و به انسانیت بر نگرده، شکی وجود نداره که هم انسان و هم طبیعت رو نابود میکنه. وقت من تمامه عزیزان. تا یادم نرفته عزیزان، اگر برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه به کمک عزیزان احتیاج هست، برای اینکه این سه هفته واقعا کمبود بسیار بسیار زیاد در واقع کسری موازنه پرداخت ها داشتیم. عزیزان اگه میخوان از جایی به این برنامه کمک نمیشه جز خود عزیزان. به هر حال عرشبت که بنابراین فرزاد جان خیلی ممنون. عرشبت که عزیزان میدونن که برنامه نه شب تکرار میشه و بعد به عرشبت که دانشجو تیوی میره، از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام میره و هر شبت که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به سایت خودم. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.